أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. ما صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود. از بحث مقدمات نماز، یکی دیگه از بحث ها بحث وقت نماز است. این بحث هم بحث بسیار عمیق و دقیقی است که وقت نماز که حالا صورت ظاهری اوقات نماز رو میدونیم، اوقات پنج نماز رو که نمازهای واجبه که با طلوع فجر نماز صبح خونده میشه، نماز ظهر که با رسیدن خورشید به روی نصف النهار و در معرض زوال قرار گرفتن خورشید میرسه و همینطور نماز عصر و مغرب و عشا، ولی اسراری در این پنج وقت نهفته است. این پنج نماز به وقتهایی که آشنا هستید با اول وقت اینها و اذان این پنج نماز، اینها مال عالم تشریعه. وقتی میرید تو فضای عالم تکوین اونجا خبر دیگری است. گفتیم همه اونچه که در عالم شریعته سایه یک حقایق بلندی است در عالم حقیقت. اینها نازله اون حقایق بلندند، اینها رقیقه اون حقایقند و بنابراین باید اندیشید که خب این پنج بعد نماز یعنی چی؟ در هستی و در عالم خلقت این پنج بعد چه معنایی داره و چه مصداقهایی داره؟ حالا اشاره ای میکنم که در تلیعه بحث وقت نماز یه مقدار این اسرار رو باش آشنا بشیم. اجمالا این رو عرض بکنم ابتدا که گفتیم کل عالم خلقت میوه قوس نزول است و وقتی به قاعده قوس نزول و به انتهای قوس نزول رسید، تجلیات حضرت حق دوباره بر میگرده به نقطه نخستین خودش که قوس صعود شکل میگیره و بر میگرده به همون مبدعی که از اونجا آغاز شده بود، تجلیات حضرت حق. در واقع من الله و الالله، من الله قوس نزول است و الالله قوس صعود. حالا این دایره میشه دیگه، این قوس نزول اونم قوس صعود، درسته؟ این دایره رو در نظر بگیرید تا حالا تو این دایره آفرینش پیدا کنیم این پنج وقت نماز رو. نماز ظهر گفتیم که یه وقتی که خورشید رو نصف النهار قرار میگیره در معرض زوال. این زوال در واقع همون قوس نزوله، شروع قوس نزوله، درسته؟ پس اون وقتی که ما میگیم وقت ظهر در نمازی که ما توی کره خاکی میخونیم، این مصداقش توی عالم تکوین و توی حقیقت آفرینش، وقت ظهر یعنی نقطه آغاز تجلیات حق متعال، یعنی اون موقعی که شمس حقیقت تو غایت ظهور خودش، چون تو سر ظهر میبینید آفتاب به بالاترین نقطه آمده، مرتفع ترین نقطه خودش رو پیدا کرده و بیشترین جلوه رو داره، اون جایی که شمس حقیقت تو غایت ظهور خودش تو احدیت اسما آماده تجلیه، اون ظهر عالم هستی است، اون سر ظهر عالم هستی است. حالا قوس نزول شروع میشه دیگه، درسته؟ قوس نزول شروع میشه و پله به پله میاد پایین با فیض اقدس اولین تجلی صورت میگیره و با فیض مقدس دومین تجلی، و تو این مراتب تجلیات حالا تو فیض اقدس اسماء حق متعال و بعد اعیان ثابته موجودات شکل میگیره و در فیض مقدس اون اعیان در عالم خارج محقق میشن که اعیان خارجی هن عوالم جبروت و ملکوت و ناسوت تا برسه به قاعده هستی. خب پس ظهر شد چی؟ ظهر شد اونجا، اونجایی که نقطه تمامیت درخشندگی خورشید هستی است و در آستانه زواله، در آستانه قوس نزول قرار گرفته. یادتونه جلسه قبل گفتیم که خدا نماز میخونه، ان ربک یصلی، حدیثش رو خوندیم براتون. این نمازی که خود خدا میخونه چیه؟ کل خلقت یک نمازه، کل آفرینش یک رکعت نمازه. و حالا این نماز از این ظهر آغاز میشه دیگه، به یک تعبیر. به تعبیر دیگری یادتونه پیغمبر اکرم هم تو سفر معراج نماز خوندن دیگه، درسته؟ و جالب اینه، نمیدونم تا حالا فکر کردی تو روایات معراجیه یا نه، خب معراج میدونید شب صورت گرفت، سفر معراج شب صورت گرفت. خود قرآن هم میگه سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اسرا یعنی سفر شبانه، معراج سفر شبانه بود. ولی عجیب اینه تو احادیث معراجی هست که پیغمبر اکرم نماز ظهر خوندن اون بالا، که همه انبیا به حضرت اقتدا کردن، همه ملائکه به حضرت اقتدا کردن. و این نمازی که پیغمبر به ما آموخت سوغات سفر معراج بود که خدای متعال به او عنایت کرد و حضرت آورد این رو برای مسلمان ها. خب حالا پس یه نمازی در معراج خونده شده که حالا چرا تو شب نماز ظهر خونده میشه، این یعنی چی؟ اینم نکته بسیار ظریفی داره که پس این نشون میده که حقیقت معراج غیر از این صورت عالم خاکیشه که ما تو شب داریم میبینیم، اون حقیقت معراج چیز دیگری است. به هر حال خود رسول الله همون خورشید در اوج تابش هستیه، اون تجلی تام حق متعال در عالم، خود رسول الله اون خورشیدی است که اون نور احدی و جمع احدی در او ظهور میکنه، اون مظهر این نوره. و به تعبیری خود رسول الله عرش پروردگاره. اگه قرآن فرمود الرحمن علی العرش استوا، رحمان در عرش استواء یافت، این استواء رحمان در عرش، این عرش خود رسول اللهه. حالا من شاهدم میارم، از احادیث هم داریم که قلب المؤمنه عرش الرحمن، قلب مؤمن عرش رحمانه. و مؤمن به معنای مطلق کیه در کل خلقت؟ خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. خب این وقت نماز ظهر، حالا یه تصویری ازش ایجاد شد، قوس نزول شروع میشه. حالا خب از ظهر که میگذریم به اندازه 4 رکعت وقت نماز ظهره، بعد از اون که دیگه طی میشه وقت مشترک نماز ظهر و عصر دیگه. لذا تو روایت هم داریم، حدیث داریم که اذا زالت شمس دخل الوقتان، وقتی خورشید زائل شد از اون نقطه استوا اومد پایین، وارد دو تا وقت میشیم دیگه، هم وقت نماز ظهر هم وقت نماز عصر. خب شروع این وقت مشترک نماز ظهر از کیه؟ وقتی که از اون در واقع نقطه اوج شروع میکنه به زوال، یعنی قوس نزول شروع میشه. اون شمس حقیقت رو به احتجاب میگذاره دیگه، میدونید دیگه اون حقیقت محض وقتی که در قوس نزول میاد پایین، هی تعینات میاد، تعینات حجابند، هی محتجب به حجاب میشود تا بیاد پایین ترین نقطه قوس نزول رو طی کنه. پس از اون نقطه‌ای که در واقع رو به احتجاب میذاره اون شمس حقیقت، این وقت مشترک نماز ظهر و عصر داره شروع میشه. این داره میاد به متعین شدن دیگه، میاد تو افق تعینات در واقع شمس حقیقت، چون اون مرتبه مرتبه لا تعینی مطلقه، وقتی که تو اون استواء قرار داره هیچ تعینی نداره، وقتی نازل میشه به سمت پایین داره هی تعین میپذیره و هر تعینی حجابی است از حجاب، داره تعین میپذیره. میدونید خورشید وقتی از استواء میاد پایین سایه چیزهای چیه طولانی تر میشه، وقتی اون بالا سایه به کمترین اندازه خودش میرسه، ولی هرچی میاد پایین ظل ممتد میشه، در واقع مد ظل اتفاق میفته که قرآن کریم هم بهش اشاره کرد، فرمود الم تر الی ربک کیف مد ظل. این مال قوس نزوله که شروع شده امتداد ازلال، میاد تا وقتی که این خورشید میاد غروب میکنه، کجا؟ توی عالم طبیعت، آفاق اجسام، میاد تو افق جسم که دیگه اون خورشید از اون حالت درخشندگیش میاد به فضایی که دیگه تاریکه، غروب کرد دیگه، غروب کرد اون خورشید. وقتی به عالم طبیعت، به عالم اجسام، عالم ناسوت میرسه، اون خورشید غروب کرده. این اون وقت فاصله بین زوال تا این نقطه که غروب در عالم اجسامه، این اون زمان مشترک نماز ظهر و عصر توی عالم تکوین تو هستی. خب قرآن کریم اشاره کرد به صلات وسطا، فرمود حافظوا علی الصلوات و صلات الوسطا، فرمود محافظت کنید بر نمازهاتون. بعد یه دونه از نمازها یا برخی از نمازها رو به صورت اختصاصی روش تأکید مجدد کرد، فرمود حافظوا علی الصلوات، محافظت کنید بر نمازهاتون. بعد فرمود و صلات الوسطا، صلات وسطا در بین پنج نماز یه جایگاه فوق العاده ای داره، برتری داره نسبت به بقیه نمازها، که حالا از روایات برمیاد، حالا فقها و اهل شریعت هم گفتن که این نماز، بعضیا گفتن نماز ظهر مقصود، بعضیا گفتن نماز عصر مقصود، یکی از این دو نماز طبق نظر اونها. این افضل الصلات، صلات الوسطا افضل الصلات، منتها اهل معرفت هر دو نماز رو صلات الوسطا میدانن، نماز ظهر و عصر رو، به دلیل این که اشاره کردیم که در واقع به یکی ظاهر دیگری مظهر، یکی اول دیگری آخر، ولی هر دو از یک حقیقت خبر دارن میدن، بلذا هر دوشون صلات الوسطا به نظر اهل معرفت. خب حالا باز بیایم یه خود مستقی ترش کنیم. تو روایات داریم که موقع نماز عصر همون وقتی است که آدم از اون شجره ممنوعه خورد. گفتیم قوس نزول اومد پایین تو عالم اجسام، این گناه بزرگه، البته گناه به تعبیر که ما داریم میگیم، اولا این فعل بشری نیست، این اتفاقی که داره میفته به معنای اهل معرفت گناهه، معصیت بزرگه. این زمان ارتکاب خطیعه آدم است، وقتی است که آدم از اون شجره ممنوعه خورد و از بهشت رانده شد، آدم وارد شد به حجب تعینات. این ثابته آدم در علم حق بود، هیچ تعینی نداشت، هیچ تعینی نداشت، اونجا بود، در علم حق بود. این آدم شجره ممنوعی رو که خورد، از اون بهشت که هل اتا علی الانسان هینن من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، از اون جایی که لم یکن شیئا مذکورا بود، اومد حالا شد چیه مذکور دیگه، اومد اسیر تعینات شد تو این عالم. میل به شجره طبیعت کرد آدم، میل به شجره طبیعت کرد، ولذا هبوط کرد، هبوط کرد، قل نه به تو منها جمیعا، هبوط کرد. موقع نماز است، موقع این خطیعه است، موقع این خطیعه است به موجب روایات. خب وقت نماز مغرب و عشا که حالا نماز مغرب و عشا رو اصطلاحاً بهش میگن عشاءین، احتمالاً حالا مثلا تو مفاتیح جاهایی به عزیزان دوستان جوانترمون مراجعه میکنن میگه عشاء الاخره، در واقع ما نماز مغرب رو میگیم نماز مغرب، اون چهار رکعتی بعدی رو میگیم نماز عشاء، اما تو روایات هر دو اینا بهش اشاع گفته شده، اشاع اولا، اشاع اخرا. پس جایی خوندید اشاع آخر، در واقع منظور چیه؟ منظور همون چهار رکعتیه، نماز اشاع معروف خودمونه. لذا به این وقت نماز مغرب عشا میگن نماز عشا، عین دو نماز عشا. خب این نماز مغرب عشا کی اتفاق میفته؟ شب، درسته؟ شب خونده میشه دیگه نماز مغرب عشا. این کیه؟ در واقع وقتی که دیگه تو ظلمت محض و تاریکی و سیاهی مطلق عالم طبیعت اون شمس حقیقت به مرتبه احتجاب تام خودش رسیده. تو عالم طبیعت دیگه نوری نمیبینید، رسید به اینجا. اینجا موقع نماز مغرب عشا است. اینجا موقع نماز مغرب عشا است، تو قوس نزول دیگه رسیدیم به قاعده قوس نزول. به شب، اون بالا ظهر بود، اینجا تاریکترین نقطه مسیر قوس نزول است که شبه، و حالا نماز مغرب عشا اینجا مصداق پیدا میکنه. تو روایات داریم که نماز مغرب برای خروج از این ظلمت با توبه صحیحی که از اون خطای غریزی بشر صورت میگیره، برای نجات از این ظلمت این نماز مغرب مقدر شده. و نماز عشا باز تو روایات داریم که فایدهش اینه که ظلمت قبر و ظلمت صراط و قیامت رو که ادامه ظلمت عالم طبیعت هم دیگه، درسته؟ عالم طبیعت اصل ظلمته، ولی این ظلمت امتداد پیدا میکنه تو عالم برزخ و قیامت. این مسیری هم که ادامه اون تاریکیست، روشنایی اینها سببش چیه؟ نماز عشاه. تو روایات داریم نماز عشا تاریکی قبر رو، صراط رو، قیامت رو، اینها رو از بین میبره، نور اون عوالم میشه. پس نماز مغرب عشا کار کرده شو دیدید. حالا تو این ظلمت عالم طبیعت وقتی به قاعده قوس نزول رسیدیم، موقع نماز مغرب عشا است. باز حدیث داریم که مغرب وقتی است که حضرت آدم علیه السلام توبه کرد و سه رکعت خوند. علت این که نماز مغرب هم سه رکعته اینه که حضرت آدم سه رکعت خوند بعد از اون توبه. رکعت اول برای گناهی که و خطیئه‌ای که خودش مرتکب شده بود، رکعت دوم برای خطیئه‌ای که همسرش حوا مرتکب شده بود، رکعت سوم برای توبه از این خطیئه‌ای که مرتکب شده بود. این سه رکعت نماز مغرب حضرت آدم علیه السلام بود. لذا نماز مغرب سه رکعت. و نماز عشا همونطور که اشاره کردیم نور قبر و قیامت است. تو حدیث داریم ظلمتی قبر و قیامت دارد که این ظلمت رفع نمی شود مگر با نماز عشا، مگر با نماز عشا. صراط رو روشن نمی کند مگر نماز عشا. خب اینم وقت مشترک نماز مغرب و عشا. و اما وقت نماز صبح. نماز صبح کی خونده میشه؟ میایم حالا به قوس صعود. تا تایه انتهای قوس نزول رفتیم دیگه، تاریکترین زمان شد دیگه. حالا وقتی که دوباره این طلوع شروع میشه، یعنی بخواد برگرده به اون مبدأ اصلی خودش دیگه، انا لله و انا الیه راجعون، میخواد رجعت کنه، میخواد برگرده. تو این رجوع وقتی آثار و علائم مقام جمع یا یوم الجمع ظهور میکنه، فجر تو آفرینشه. از این مقطع تا جایی که آفتاب حقیقت کاملا طلوع کنه، یعنی بین الطلوع این موقع نماز صبح، از وقتی که آثار یوم الجمع در واقع ظاهر میشه که فجر طالع شده تا وقتی که آفتاب حقیقت از افق یوم القیامه طلوع بکنه، این بین الطلوع این موقع نماز صبح. از این فاصله که عبور کردی بعد از طلوع آفتاب صبح تا ظهر دیگه نمازی نیست، درسته؟ لذا وقتی طلوع حاصل شد، یعنی به قیامت رسیدی، تکلیف برداشته شد، تکلیفی وجود نداره تو قیامت. بساط لیل جمع شد بین طلوع این که طی شد، چون بین طلوع این یه خورده آثار از شب داره، یه خورده آثار از روز داره، برزخ بین شب و روزه. هرچی از اذان صبح حرکت میکنید به سمت طلوع آفتاب، هی از تراکم تاریکی کم میشه و روشنتر میشه، روشنتر میشه و روشنتر میشه. تو همتون انشالله اهل بیداری بین طلوعین هستید، دیدید دیگه افق چقدر رنگ عوض میکنه تا آفتاب طلوع میکنه، از وقتی که اذان صبح تا وقتی که طلوع آفتابه. این در واقع این هی آثار شب کم میشه و آثار روز قوی تر میشه تا خورشید میتابه. وقتی خورشید تابید دیگه وقت نماز صبح تموم شد، دیگه از بعد از طلوع خورشید تا اذان ظهر دیگه هیچ نماز واجبی نداریم. این همون موقع است که طلوع اتفاق افتاد توی قوس صعود و تکلیف برداشته شد. بعد از اون تکلیفی نیست، تکلیف مال این دنیاست، ما مکلفیم. وقتی که دیگه شما حالا به معنای ظاهری که زنده ایم تو این دنیا و به معنای باطنی اسیر تعلقات دنیا ایم، تا از این عبور کردیم و از جاذبه عالم طبیعت و عالم اجسام خارج شدیم، دیگه تکلیف گذشت. لذا بعد از مرگ کسی مرد دیگه نمازی بهش واجب نیست بخونه، که نماز تکلیفی بهش واجب نیست. حالا یه نماز دیگری داریم، اون بذارید دیگه واردش نشیم، که نماز مال بعد از عالم مرگ و عالم برزخ و عالم قیامت، اون نمازهای دیگه. به هر حال وقتی اون خورشید طلوع کرد، قیامت شده. راجع به قیامت قرآن پرسید، فرمود لمن الملک الیوم، پاسخش چیه؟ لله الواحد القهار. خب این در واقع وقتی خورشید طلوع کرد این حقیقت تجلی کرده، قیامت شده. تو سیر انفسی هم قیامت شد، این حقیقت تجلی کرد. در واقع سر مالک یوم الدینی که شما تو سوره هم دارید میخونید، این سر آشکار شد. وقتی این حقیقت مالک یوم الدین، حقیقت لمن الملک الیوم لله الواحد القهار ظاهر شد، دیگه عالم تکلیف گذشت، دیگه تکالیف ساقط شد. سالکی که به این مرحله میرسه دیگه تکلیف ازش برداشته شد. ای به این معنا نیست دیگه وظایف شرعیشو انجام نمیده، نه، تکلیف مال وقتی است که شما خودتو وادار میکنی. وقتی از این مرحله گذشتی دیگه خودتو وادار نمیکنی، حال طبیعیت اینه. شما الان خودتو وادار میکنی نفس بکشی، نه، حالت طبیعیت، خودتو مجبور به نفس کشیدن که نمیکنی. یه وقتی تحلیل و تسبیح و تحمید و تکبیر حق مثل نفس کشیدن از انسان صادر میشه، این دیگه تکلیف نیست. تکلیف وقتیه که کلفته، وقتیه که فشاره، وقتی که در واقع آدم با اکراه خودشو داره مجبور میکنه به انجام کاری. لذا کسی تو سیر باطنیش به این مرحله رسید، به این معنا نیست که دیگه نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، نمیدونم خمس نمیده، حج به جان میاره. نه، تا قبل از اون تکلیف بود که فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بها. اینا تکلیفه، اما اونجا دیگه تکلیف نیست که، او دیگه به طور طبیعی از وجودش ساطع شد، او حقیقت نماز از درونش داره سر میزنه. در واقع دیگه سلوک تموم شد اونجا، دیگه این اهل طریق نیست، این واصل به منقصده، این به مقام ولایت نائل شده، از اولیاء الله هست، این دیگه سالک نیست، ای به مقصد رسید. خب وقت پنج تا نماز دیدید، ای توی چرخه آفرینش خواستیم بگیم که این چیزی که به صورت نازلش و رقیقش به عنوان زمانهای نماز و موقع اذان و اینا برای ما معین شده، اینا یه حقایقی تو عالم هستی داره. اینجوری نیست که قرار دادی اومدن گفتن این موقع نماز بخون، اون موقع نماز نخون، این موقع، نه، اینا نازله یه حقایقیست از عالم بالا. یه تعبیر دیگه هم بگم باز راجع به این پنج وقت نماز تو همین چرخه آفرینش، یه صلوات بفرستی. این صلواتو که میفرستیم برای تنفس نیستا، برای اینه که صلوات ظرف وجود آدمو بزرگ میکنه، قوه هاضمه روح آدم رو بالا میبره. لقمه ها خیلی سنگین که میشه، اون موقع صلوات فقط راهگشا هست. حالا تعبیر دیگری از اوقات نماز، گفتیم ظهر که وقتی که اون شمس حقیقت در استواء قرار گرفته، در اوج درخشندگی خودش هست، از اون موقع شما شروع کنید تا وقتی که اون حقیقت تو قوس نزول میاد، غروب میکنه توی سترهای مخلوقات، یعنی مخلوقات که اعیان خارجیه هستن اینا به وجود میان، اون تجلی تام هی داره پوشیده تر میشه دیگه، این نور داره پوشیده تر میشه، هی حجابهای جدید میاد به عالم جبروت که میرسه، یه سری حجابها هست، پایین تر میاد عالم ملکوت یه سری حجابهای بیشتری هست، به عالم ناسوت که میرسه که دیگه اصلا یه کورسوی بیشتر از اون نور اون خورشید حقیقت باقی نمیمونه توی این عالم ناسوت و عالم ملک. به هر حال پس داره این نور چیه؟ اون شمس حقیقت زیر پرده های این مخلوقات هی مخفی تر میشه، میاد پایین تا اینکه میرسه به انتهای احتجاب به این حجب تعینات که گفتیم عالم ناسوته. این انتهاست دیگه که تاریکترین وقته، در واقع شروع لیلة القدر وقتی است که اعیان خارجیه دارن به وجود میان، عوالم داره به وجود میاد، همین که فیض مقدس جاری شد و جبروتیان ایجاد شدن، یعنی تجلی اون حقیقت احدیت در قالب فیض مقدس، مبدأ لیلة القدره تو عالم تکوین. از اینجا شروع میشه تا وقتی که میاد به قاعده مخلوقات که عالم ملک، عالم ناسوت، عالم خاک، عالم طبیعت که ظلمانی ترین مرتبه است میرسه، که اینجا در واقع نصف شبه، آخر قوس نزولیه، انتهای لیلة القدره. این زمان میبینید هم اون نور هست هم این حجاب ها هست دیگه، هر دو با هم حضور دارن تو این مرتبه ها، درست شد؟ آمیختگی وجود داره. این فاصله، فاصله بین نماز ظهر است تا نماز عشاء تا شب، این زمان این چهار تا نمازه، از اون اوج که آمد تا این انتها. لذا گفتیم مخلوطن با هم، هم نور حقه هم حجبه. لذا شما ببینید نمازهایی که از نماز ظهر تا نماز عشا ما میخونیم هم فرض الله هست هم فرض النبیه. توضیح بدم، احادیث متعددی داریم که پیغمبر اکرم بعد از اینکه حسنین علیهم السلام متولد شدند، به شکرانه تولد این دو دردانه عالم خلقت، دو رکعت نماز خودش اضافه کرد به نمازها، و الا نماز اول دو رکعتی واجب شد. روایتش هم خوندم توی یکی از جلسات قبل به یه مناسبتی. این دو رکعت سوم و چهارم نمازها این شکره، پیغمبر اضافه کرد، این فرض النبیه، پیغمبر اضافه کرد، خدا هم طبیعتا پیغمبر که هر کاری که میکنه کار خداییه دیگه، نیازی نیست بگیم خدام صحه گذاشت، خدام تایید کرد، مثلا تایید خدا یعنی همون کاری که از رسول الله سر بزنه. پس ببینید نماز ظهر که چهار رکعت، دو رکعت فرض الله، دو رکعت فرض النبیه. نماز عصر چهار رکعت، دو رکعت فرض الله، دو رکعت فرض النبیه. نماز مغرب سه رکعت، دو رکعت فرض الله، یک رکعت فرض النبیه. نماز عشا چهار رکعت، دو رکعت فرض الله، دو رکعت فرض النبیه. پس این آمیختگی که اونجا بود حالا تو نمازام دیدید؟ گفتیم هم اون نور حقه هم این حجوبه، آمیخته است این دوتا در هم، هم جنبه یل ربی داره هم جنبه یل خلقی داره، هم جنبه الهی داره هم جنبه خلقتی داره. این مال این چهار تا نماز. خب از وقتی که حالا ستاره های شب شروع میکنن به رنگ باختن، به افول کردن، به یک تعبیری به غروب کردن، در واقع شب حالا داره بساطش رو جمع میکنه دیگه، درست شد؟ یعنی اون شمس حقیقت از حجب این تعینات داره چیه؟ بر میگرده به سوی اون افق اعلا. از وقتی که این حرکت شروع میشه، این اتفاق بیفته، اینجا شروع یوم القیامه است، این آغاز یوم القیامه است توی هستی. از این نقطه تا وقتی که در واقع اون آفتاب حقیقت از افق یوم القیامه طالع بشه کاملا، آفتاب بزنه، درست شد؟ تو این فاصله تا وقتی که حکم لیل بیشتر غالبه، گفتیم از وقتی که ستاره ها میخوان غروب کنن دیگه، تا وقتی که حکم لیل غالب شد، این همون در واقع فاصله تا اذان صبحه، این وقت نوافل لیلی است، وقت نماز شبه. از وقتی که حکم نهار غالب شد، یعنی طلوع فجر، از اون موقع وقت فریضه صبحه. فریضه صبح چند رکعته؟ 2 رکعته. فرض الله فقط، جنبه خلقتی نداره، فرض الله مطلق. بعد از اینکه خورشیدم زد، شمس حقیقت طالع شد، شد یوم القیامه، چی شد؟ دیگه تکلیف برداشته شد. چرا؟ چون شمس حقیقت درخشید، یقین آمد، فرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، فرمود عبادت کن پروردگار تو تا یقین بیاد برای تو. یقین آمد، خورشید حقیقت حق طلوع کرد، چون طلوع کرد دیگه وعبد ربک حتی یأتیک الیقین محقق شد، حاصل شد، در واقع سلوک به پایان رسید، سالک به مقصد رسید، تکلیف برداشته شد، دیگه عالم تکلیف نیست، قیامت شد، عالم تکلیف نیست. به یه تعبیری داریم که من ماته فقط قامت قیامتو، تکلیف برداشته شد. باز گفتیم تکلیف برداشته شد نه به معنای این است که این سالک الالله، حالا تو جنبه انفسی همین چیزی که توضیح دادیم، این سالک الالله که سیرش به این نقطه رسید دیگه احکام دین رو اجرا نمی کنه، نه، احکام دین دیگه از درون خودش می تراود، خودش رو واداره به انجام نمی کنه از بیرون، از درونش می تراوه، مثل یک گل معطری که عطرش از درونش منتشر و متصاعد میشه. این هم از درونش متصاعد میشه، تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل، رکوع، سجود، قیام، قعود، از درونش سر میزنه. برای در واقع اسرار وقت انشالله همین قدری که خدمتون عرض کردیم کفایت کنه. بریم حالا یه مقدار رو بحث مراقبت از وقت نماز، یه صلوات دیگه ختم می‌فرمایید.